صحبت میکرد و درباره جان باختگان اعتراض های اخیر میگفت، کسانی که قربانی شدند و آیا همه بر سر یک اتفاق قربانی شدند یا قربانیان در موارد متفاوت و متعدد شکل‌هایی شبیه آنچه در گذشته شاهد بودیم رو داشتند، یعنی شیوه برخورد ماموران امنیتی و انتظامی با اونها. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در این پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری. اگر درباره این موضوع هم نظری داشتید حتما خوشحال میشیم که با همون در میون بگذارید. 00420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. من یک خبری رو هم که همکارانم در اختیارم گذاشتن به اطلاعاتون برسونم و پس از اون بریم و یک موضوع اقتصادی رو خارج از گود اعتراض ها پی بگیریم. دانشجویان دانشکده بهداشت و پرستاری علوم پزشکی البرز، دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده پردیس ونک، دانشگاه خواجه نصیر، دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج، دانشجویان دانشگاه لرستان، اینها تعدادی از دانشگاه‌ها هستند که امروز شاهد اعتراضاتی بودیم در اونها. دانشجویان معترض در مقابل دانشکده فنی در پردیس مرکزی دانشگاه تهران مورد ضرب و شتم بسیج و حراست قرار گرفتند و تجمع رو به خشونت کشیدند. همچنین گفته میشه تمامی دربهای ورودی دانشگاه به جز درب 16 آذر بسته شدند و نظارت شدید به عبور و مرور و ضبط کارت دانشجویی و انتقال برخی از دانشجویان به دفتر حراست در جریان است. از دیگر سو مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد، دانشجویان دانشگاه هنر تهران، دانشکده فنی امیرآباد دانشگاه تهران، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه سوره تهران و همچنین اعتراضاتی بوده در میان دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که با شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت همراه بوده، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه شهید بهشتی تهران هم شاهد اعتراضهایی بودند که با آگاهیتون رسوندم. اما بپردازیم به یک موضوعی که در نوع خودش خبرساز بود، اون هم در میان این همه خبری که مربوط به اعتراض ها بود و ضمناً از یاد نبریم که امروز مراسم خاکسپاری کشته شدگان حادثه شاه چراغ هم بود و در این باره هم به هر حال گفتنی هایی گفته شد. قراردادهای تسهیلات بانکی قرار از این پس به صورتی تنظیم بشه که به بانک ها این اختیار داده بشه تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب های انفرادی، اموال و اسناد کسی که به هر حال این قرارداد رو داشته و ضامنش نزد بانک برداشت بشه. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. آقای خاوند بهتون سلام میکنم. این اتفاقی که در حوزه بانکداری در ایران داره رخ میده تا چه اندازه واقعا میتونه دامن بزنه به مشکلات فزاینده مالی و بانکی؟
سلام بر شما، بر شنوندگان شما. بعد دید اول چرا این تصمیم گرفته شده، دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه مبالغ بسیار کلانی از بانک ها طی چند دهه گذشته وام گرفته شده و این وام ها هیچ وقت به بانک ها پس داده نشده. در واقع یکی از پایه های فساد در جمهوری اسلامی و تشکیل کسانی که میشه به اون اولیگارش های ایرانی گفت، نوکیسه های ایرانی، یکیش همین نظام بانکی است و اعتبارهایی که پرداخت شده به گروهی از صاحب امتیازان بدون اینکه از این صاحب امتیازان در واقع ضمانتی گرفته بشه و اینکه اگر این پول رو پس ندند، اعتبارهایی که از بانک ها گرفتند پس ندند، تکلیف چه خواهد شد. و شمار زیادی از این بخش بسیار بزرگی از این اعتبارهایی که از بانک ها دریافت شده در واقع هیچ وقت پس داده نشده، به اونها یا میگن در حال حاضر مطالبات مشکوک الوصول یا اصولا مطالباتی که اصلا هنوز روی به اصطلاح اسناد بانکی هست، ولی همه میدونن که دیگه هیچ وقت باز پس داده نمیشه، در حالی که میدونیم که در ایران کسانی که بخوان 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان برای کارهای جاریشون وام بگیرن، از اونها به انواع و اقسام طرق ضمانت درخواست میشه و در بسیاری موارد حتی به اونها وام داده نمیشه، ولی کسانی ده ها میلیارد، صد ها میلیارد وام گرفتن که این بانک ها پاس داده نشده. خب حالا با این تصمیم بانک مرکزی میخواد بگه که از این پس مجاز خواهد بود کسانی رو که وام روش خودشون رو پرداخت نمی باز پرداخت نمی کنند، اجازه داده بشه این از روی حسابای بانکیشون یا از روی اموالشون برداشته بشه. در واقع
آقای خوابند میتونم اینو بپرسم که خب با توجه به اینکه شما اشاره کردید که بیشتر این مسئله وزنش میره سمت تنفس سالارهای اقتصادی که دستی دارند و در جابجایی پول و به نوعی اونطوری که من متوجه شدم مسئله پولشویی همین وسط میشه بهش پی برد که میتونه محتمل باشه، خب این بخشنامه واقعا در پی این هست که از حساب‌های این افراد برداشت بکنه و چون این قدرتی رو داره اصلا یک بخشنامه که دست به چون این کاری بزنه؟
ببینین در اصل این پاسخی هست به کسایی به اعتراضای زیادی الان در جامعه هست، همونطور که عرض کردم در حال حاضر همه میدونن یکی از ریشه های تشکیل اولیگارشی در ایران و یا نومنکلاتورا به گفته روسا صاحب امتیازان و نوکیسگان جدید همین وضعیت بوده. حالا این در شرایط کنونی شاید فضای اجتماعی هم ضرورتش رو در حال حاضر برای دستگاه به وجود آورده باشه که میخواد به اونها بگه ما در این زمینه میتونیم مبارزاتی رو شروع بکنیم و جلوی این اجحافات رو بگیریم و مطالب از این پس وضعیتی به وجود بیاد، ما ضمانتهایی رو از کسانی که این وامهای کلان رو دریافت میکنن دریافت بکنیم که بر اساس این ضمانت ما بتونیم مستقیم از اموال اونها، از دارایی های اونها پولها رو پس بگیریم. این نکته رو هم حضورتون بگم که کسان زیادی فقط و فقط به صرف اینکه ارتباط داشتن با منابع قدرت، صاحب امتیازان و کسانی که می توانستن از جاهای مختلف به اصطلاح سفارش نامه بیارن، اینها نه از بانک های خصوصی، چون بانک های خصوصی به این آسونی از پولشون صرف نظر نمی کنند، از بانک های دولتی وام هایی رو گرفتن، این وام ها رو مثلا فرض کنید 10 سال پیش 20 سال پیش ارز خریدن و بعد حتی اصل وام هایی رو که دریافت کردن پس ندادن. حالا این میگویند هنوز تضمینی نیست که دستگاه دادگستری ایران یا دستگاه بانکی ایران به این حد از اقتدار رسیده باشه که بتونه این کار رو بکنه. این نکته رو فقط روش انگوش میذارم که بخش بسیار بزرگی از کسانی که بدهی های خودشون رو پس ندادند اینها صاحب امتیاز ها هستند. به اینا میگم متخلفان فعال در نظام بانکی، یعنی اونهایی که از همون اول با سوء نیت و به قصد کلاه برداری به بانک ها مراجعه کردند، وام های کلان گرفتند، همه رو هم بالا کشیدند. حالا بانک مرکزی از طریق این بخشنامه میخواد بگه که از این پس این امکان رو داره که بتونه این وام ها رو به صورت اتوماتیک از حساب های اینا یا از دارایی اینا برداشت کنه. باید منتظر بود ببینیم که چه اهرم هایی رو در اختیار
داره. خب اتفاقا همین نکتهش همین اهرم هاست آقای خوابند، به خاطر اینکه الان شما هم یه چیزی رو اشاره کردید در خصوص اینکه قوه قضاییه به این اقتدار رسیده باشه، اون چیزی که الان دارن عنوان میکنن این که بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی بتونن این کارو انجام بدن. اصلا واقعا یک بخشنامه در نظام اقتصادی میتونه بدون احکام قضایی، بدون اینکه قوه قضایی پشتش باشه، قانونی در موردش وجود داشته باشه، چون این قدرتی داشته باشه که پولها رو به این صورت برداشت کنه؟
این مسئله مهمه، به خصوص این که در این بخشنامه اولا نگفته تکلیف مطالبات معوق گذشته چی میشه، سر به صدها میلیارد تومان میزنه. بخش بسیار بزرگی از اون چیزی که امروز بهش میگم مطالبات معوق به احتمال بسیار زیاد سهم کلانی از اون هیچ وقت به نظام بانکی باز نمیگرده. تسهیلاتی است که از راه فساد و اعمال نفوذهای سیاسی در اختیار صاحب منصبان، صاحب امتیازان جمهوری اسلامی قرار گرفته و دود شده به هوا رفته. در این بخشنامه نمیگه اولا تکلیف این وامهای به اصطلاح مطالبات معوق گذشته چه خواهد شد، اشاره به مطالبات، اشاره به وام هایی میکنه که در آینده در اختیار صاحب امتیازان قرار میگیره. این اولا جنبه تا اونجایی که من میدونم جنبه بسیار شکننده این بخشنامه است. حالا در مورد مطالبات آیندم باید بانک مرکزی بگوید به روشنی به مردم که از چه امکاناتی برخوردار است که اولا جلوی این سوء استفاده کلان رو بگیره و به علاوه اگر چنین سوء استفاده انجام بگیره بتواند از طریق اهرم‌هایی که در اختیار داره اونا رو وصول کنه. من در این بخشنامه چیزی ندیدم که بتواند این اطمینان رو به مردم بده که از این پس میتواند بانک مرکزی این مطالبات معوق رو پس بگیره.
پس پرسش‌های بسیاری همچنان پیرامون این خبر موجوده که امیدواریم حالا در وهله‌های بعدی با صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در موردش می‌کنن بیشتر بشه به بحث گذاشت اون چیزی رو که این خبر داره به ما میگه و موضوعش درباره این هست که بخشنامه‌ای رو بانک مرکزی تهیه کرده که قراردادهای تسهیلات بانکی به صورتی تنظیم بشه که به بانک‌ها اختیاراتی رو بده که بتونن از به هر حال حساب‌های انفرادی اموال و اسناد کسانی که این قراردادها رو داشتند و ضامن‌های اونها بتونن کسر کنن چیزی رو. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی با ما بود، سپاسگزارم از شما. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. همونطوری که میدونید رادیو فردا یکی از همکاران خودش رو از دست داد، رضا حقیقت نژاد خبرنگار این رادیو درگذشت و ما رو ترک گفت، اما پیکر رضا حقیقت نژاد به وصیت خودش و اون گونه که خودش می‌خواست قرار شد که به زادگاهش منتقل بشه، در اونجا به خاک سپرد بشه. 4 روز گذشته پیکر رضا حقیقت نژاد رو مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هنوز تحویل خانوادش ندادند و همچنان خانواده رضا حقیقت نژاد منتظرن تا پیکر او در خاک وطنش آروم بگیره. بشنویم از جمشید زند.
خانواده رضا حقیقت نژاد در بیانیه‌ای که متن آن به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده‌اند که عدم پاسخگویی در مورد اینکه پیکر رضا در اختیار چه ارگان یا نهادی است در حالی همچنان ادامه دارد که انتقال او با هماهنگی قبلی با نمایندگی دولت جمهوری اسلامی و صدور اجازه رسمی انتقال پیکرش به ایران برای خاکسپاری در زادگاهش در روز 5 آبان صورت گرفته بود، اما ماموران امنیتی پیکر او را در روز 4 آبان در فرودگاه شیراز رو بودند و به مکانی نامعلوم بردند. خانواده حقیقت نژاد در ادامه بیانیه خود تأکید کردند که خواسته انسانی و به حق آنان بوده و هست که پس از این همه سال جدایی از سر اجبار پیکرش را در زادگاهش به خاک بسپارند تا دست کم اکنون که دیگر دیدار رویش میسر نیست به هوای دیدار مزارش نقطه پایان بگذارند بر این فراق تلخ سالیان. در ادامه این بیانیه آمده است: از آن لحظه شوک آور تا امروز جدا از فشارها و تهدیدها به هر نهاد و دستگاهی که به ذهنمان رسیده است مراجعه کرده ایم برای استمداد، اما نه تنها هیچ مرجعی هیچ پاسخی به ما نداده که حتی به ما اعلام نمی شود که پیکر رضا در اختیار چه ارگان یا نهادی است و عاقبت این بلا تکلیفی شکنجه آور چیست. رضا حقیقت نژاد بامداد روز 25 مهر پس از یک دوره دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در بیمارستان شاریته برلین درگذشت و روز 3 آبان پیکر او برای دفن در ایران به کشور منتقل شد. پیشتر مادر رضا حقیقت نژاد با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن تأیید خبر روبوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز خواستار رسانده شدن صدایش به مردم کشور شده بود.
من مادر رضا حقیقت نژاد هستم. 6 سال بچه من بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الان هم که اجازه دادن که بیارمش در کشور داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودن و هیچ دسترسیش خواهش کنم شما هم جای ما باشید درد دلمو نکوش کنید. یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسون. یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شد.
وزارت خارجه آمریکا نیز روز 5 شنبه 5 آبان ضمن ابراز انزجار از ربایش پیکر رضا حقیقت نژاد به دست ماموران سپاه پاسداران خواهان بازگرداندن فوری پیکر او به خانواده اش شد.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم، اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و این بار میخوایم برای شما در مورد پارلمان عراق بگیم که کابینه جدیدش رو بالاخره پذیرفت، کابینه‌ای که در ماه‌های گذشته تشکیلش و حتی انتخابات عراق خودش چالش‌های بسیاری رو به دنبال داشت. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی رو داشته در این باره که ازتون دعوت می‌کنم که این گفتگو رو که با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل هست بشنوید.
قبل از هر چیز باید تشکیل این کابینه رو به شکست صدری‌ها باید قلمداد کنیم. همینجور که فرمانده سپاه پاسداران در اظهاراتی بیان داشت که آمریکا شکست خورده در تشکیل حکومت در عراق. واقعا درسته از یک منظر که صدری‌ها که برنده انتخابات بودند با مخالفت ایران مواجه شدند، چرا که می‌خواستند یک ائتلافی را با کردها، حزب دموکرات کردستان عراق و همچنین ائتلاف سنی ها بر ریاست آقای حلبوسی، ریاست پارلمان عراق تشکیل بدن. واقعا ایران موفق شد که با ابزارهایی که چه گروه‌های شبه نظامی هشت شعبی فشار اونها و چه دادگاه بالای فدرالی قانون اساسی در عراق، نشست‌های پارلمان رو که صدری‌ها در صدد تشکیل حکومت بودند با حکم دادگاه فدرال که برای انتخاب ریاست جمهور و بعد از اون کابینه نیاز از به حضور 220 عضو پارلمان هست که اونها موفق نشدن و به یک نوع بدعت سیاسی در عراق قلمداد میشد، چرا که در دورهای قبل شاهد بودیم که با یک حد اکثر نصفی میتونستید در پارلمان رئیس جمهور رو بعد از اون هم کابینه رو انتخاب کنید. این نشون میده که ایران شدیداً مخالف انتخابات گذشته دهه 2021 که نتایج اون به زیان نیروهای طرفدار ایران بود، ایران رو نگران کرد و مخالف تشکیل حکومت اکثریت بود که از جانب صدری‌ها درخواست می‌شد و از این واهمه داشت که نیروهای نزدیک به ایران به حاشیه رانده بشن.
کابینه جدید عراق چه مسائل یا چالش‌هایی رو ممکنه پیش رو داشته باشه آقای رحیم؟
فکر میکنم که این کابینه کار بسیار سختی را در پیش خواهد داشت. از یک طرف صدری‌ها نیروی نیستند که به راحتی بشه اونها رو فراموش کرد یا اونها رو به حاشیه روند. اونها از یک طرف یک نیروی سیاسی و از یک طرف دیگه نیروهای شبه نظامی رو در اختیار دارند و از همه مهمتر هم توانایی ایجاد یک موج نارضایتی در عراق رو دارند که هر آن ممکنه این موج به راه انداخته بشه. فکر میکنم جدا از ارعاب صدری‌ها از طرف ایران، صدری‌ها منتظر یک فرصت هستند که اول از همه ببینند که آیا این کابینه به تعهدات خودش مبنی بر مبارزه با فساد و همچنین برگزاری انتخابات و تعدیل قانون انتخابات در این یک سال آیا اقدام میکنه، چرا که این خواسته صدری ها است که انتخابات زود هنگام برگزار بشه و از طرفی جریانات شیعی چارچوب هماهنگی مایل نیستند و میخوان این سه سال باقی مانده از عمر قانونی این کابینه طی بشه، هرچند که آقای محمد شیا سودانی این رو اعلام کرده که در یک سال آماده کاری میکنه برای انتخابات مجدد. پس از یک طرف این کابینه با مانع بزرگ صدری ها روبرو هست و از یک طرفی هم تغییر و تحولاتی که در ایران داره رخ میده میتونه توازن قوا رو در عراق به هم بریزه، چرا که نیروهای طرفدار ایران با پشتیبانی و حمایت ایرانه که تا این لحظه تونستن که قدرت سیاسی رو در دست داشته باشن، چرا که از یک طرف بعد از سال 2019 ما شاهد نارضایتی های گسترده مردم عادی عراق بودیم که به کشته شدن صدها نفر و زخمی شدن هزاران نفر انجامید که بر ضد نفوذ جمهوری اسلامی شعار میدادند و خواهان پایان نفوذ ایران در عراق بودند، و از طرفی هم شاهد بودیم که در این انتخابات هم این نیروها کمترین میزان رأی رو به دست آوردند. اینا از موانع عمده بر سر راه این کابینه هست. از همه مهمتر اختلافات درون چارچوب هماهنگی هم هست که اکثرا ناظران سیاسی در عراق پیش بینی میکنند که این اختلافات ممکنه دوباره بروز پیدا کنه، چرا که با فشار ایران این نیروها تونستن در یک چارچوبی جمع بشن. اینها همه موانع عمده بر سر راه این کابینه ایجاد میکنه. روزهای آینده نوع سیاست نیروهای نزدیک به ایران، تغییر و تحولات داخلی ایران و این خیزش سراسری در ایران، همه این عوامل و فاکتورها دخیل هستند در شکست یا موفقیت کابینه آقای سودانی.
از ترکیب دولت جدید عراق بگین، از اعضای این هیئت دولت و وزارتخانه‌ها و حوزه‌هایی که در اختیارشون قرار گرفته.
به نگاه به ترکیب کابینه آقای سودانی، تقسیمات قدرت بین میلیشیا و گروه‌های نزدیک به ایران رو می‌بینید. از یک طرف ائتلاف عزم، وزارت دفاع و وزارت آموزش رو داره، و از طرفی خود آقای محمد شیا سودانی که به فردی نزدیک به آقای مالکی و حتی کاندید اون شناخته میشه، دو وزارت عمده دارایی و کشور رو در دست داره. به نوعی ما تقسیم قدرت رو در بین نیروهای نزدیک به ایران می‌بینیم. یا مجلس اعلای عراق وزارت بهداشت رو در کنترل داره. حتی ریان کلدانی که از کسان نزدیک به ایران شناخته میشه، در ائتلاف بابلیون وزارت امور مهاجران رو به دست گرفته، یا سازمان بدر آقای هادی عامری وزارت حمل و نقل رو، یا همچنین فراکسیون تصمیم که وزارت منابع آبی یا آقای خمیس‌زن خنجر مشروع عربی وزارت بازرگانی، یا فراکسیون اسناد وزارت کار و قیس خزعلی وزارت آموزش عالی، خود آقای فیاض در ائتلاف عقد وطنی وزارت ارتباطات رو برده، یا عبدالحسین موسوی در حزب فضیلت وزارت برق رو. به غیر از اتحاد میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، ما شاهد این تقسیم بندی قدرتی در این ترکیب کابینه هستیم، و اینا همه نشون میده که تا چه حد نفوذ جمهوری اسلامی باعث شد که صدری ها به حاشیه رانده بشن و کابینه آقای سودانی تشکیل بشه. فکر نمی کنم که صدر همینجور ساکت بشینه، و همچنین جریان و گروه های مخالف ایران و افکار عمومی در عراق به همین شکل نظارگر ادامه روند نفوذ و دخالت ایران در پروسه سیاسی عراق باشه، و باید شاهد تغییر و تحولات و حتی یک خیزش سراسری هم بود، هرچند ممکنه این به تغییر و تحولات منطقه‌ای و نوع رابطه ایران با کشورهای عربی هم بستگی داشته باشه.
نگاهی بود به تحولات سیاسی در عراق. در عراق کابینه پیشنهادی محمد شیا السودانی نخست وزیر با تایید مجلس آغاز به کار کرده. دولت جدید عراق پس از یک سال بلا تکلیفی سیاسی تشکیل و فعال شده. نگاهی بود از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، در گفتگویی که بکتاش خمسه‌پور با او داشت. 7:22 شب به وقت ایران، و همچنان شما شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که به صورت زنده برای شما داره ارائه میشه، و ما در آخرین لحظات نوبت کاریمون هستیم. پیش از اینکه این نوبت کاری رو به پایان ببریم، بد نمی‌بینم که یک نگاهی هم بکنیم به آخرین خبرها و تحولات. آندری پاولکو، رئیس فدراسیون فوتبال اوکراین، این استدلال رو که تیم ملی فوتبال ایران به نمایندگی از مردم و نه جمهوری اسلامی در جام جهانی شرکت میکنه رد کرد. او گفت تیم ملی انعکاس مستقیمی از اون کشور، در نتیجه هم در روسیه و هم در ایران ممکن نیست که باشگاه‌های فوتبال رو از حکومت جدا بدونیم. اوکراین میگه ایران با فروش تسلیحات به ویژه پهپاد به روسیه در کشتار اوکراینی‌ها و تخریب زیرساخت‌های حیاتی این کشور نقش مستقیمی داره، اما تهران هم فروش سلاح به روسیه برای جنگ اوکراین رو رد کرده. چون صحبت از مسائل بین اوکراین و ایران شد، و میدونیم که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای اوکراینی خودش گفتگوی تلفنی هم در این باره داشته، بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان با دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین تماس گرفت تا تأکید کند سیاست تهران در قبال جنگ علیه اوکراین عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر است. وزیر خارجه ایران از آمادگی کارشناسان نظامی ایرانی برای جلسات فنی با اوکراین بدون نیاز به واسطه خبر داد و افزود اوکراین بهتر است مراقب باشد تحت تأثیر برخی سیاستمداران تندروی اروپا قرار نگیرد. وزارت خارجه اوکراین شرح کامل تماس تلفنی وزیران خارجه دو کشور را منتشر نکرده، اما دمیترو کولیبا در تویتر نوشت طی تماس تلفنی که به ابتکار حسین امیر عبداللهیان انجام شد اصرار کردم ایران تحویل سلاح به روسیه که برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت حیاتی در اوکراین استفاده می شود را فوراً متوقف کند. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، جمعه گفت تاکتیک های نیروهای اوکراینی بهبود یافته و تسلیحات جدیدی که اوکراین از متحدان خود دریافت کرده اجازه می دهد بیشتر حملات به پهپادهای ساخت ایران دفع شود. او افزود بیش از 300 پهپاد سری شاهد پیش از رسیدن به هدف سرنگون شده. سازمان اطلاعات ارتش اوکراین به تازگی فیلم از مهاجر 6 دیگر پهپاد ایرانی که در اوکراین دیده شده و یک فرونده آن تقریبا سالم به دست نظامیان اوکراینی افتاده را منتشر کرد. و از توضیح کارشناسان برمی آید. این پهپاد از انواع قطعات سرهم شده که در آمریکا، ژاپن، چین، اتریش، سوئد و حتی خود اوکراین تولید می شود و تیمی تشکیل شده که راه های دستیابی ایران به این قطعات را شناسایی کند. فیدر ونیسلاوسکی، نماینده رئیس جمهور اوکراین در پارلمان این کشور، به خبرنگاران گفت نتایج این تحقیقات در اختیار متحدان اوکراین قرار می‌گیرد و کیف از غرب خواسته افراد و نهادهای مسئول را تحت تحریم قرار دهند. جمعه نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد واشنگتن هرچه در توان دارد انجام می‌دهد و تمام گزینه‌ها روی میز است تا با فعالیت مخرب جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای خود مقابله شود. رابرت مال، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، گفت پیام واشنگتن به تهران ساده و آشکار است. کشتار مردم ایران و ارسال پهپاد به روسیه برای کشتار اوکراینی ها را متوقف کنید. همان روز کیریلو بودانوف، رئیس سازمان اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، گفت در حال حاضر حدود 70% پهپادهای شاهد 136 در هوا منهدم می شود. اما به گفته ای وی، مشکل اصلی این است که روسیه با استفاده از این پهپادها صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد و بسیاری از این اماکن زیر چتر پدافند هوایی نیست. رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین افزود پیش بینی میکنیم از ماه آینده شاهد استفاده روسیه از موشک های بالیستیک ایرانی نیز خواهیم بود و به گفته ای وی این تهدید بسیار جدی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، در لحظات پایانی این پوشش ویژه خبری و تحلیلی بد ندیدم که این موضوع رو هم با شما در میون بگذارم. اگر که همچنان شنونده ما هستید، در این لحظات پایانی ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که لحظه ربایش محمد صفایی، دانشجوی رشته اتاق عمل در دانشگاه جندی شاپور اهواز رو نشون میده. بر اساس گزارشی هم که شوراهای صنفی دانشجویان ایران منتشر کردن، خوابگاه پسرانه این دانشگاه از جمله خوابگاه‌های دانشجویی بوده که شامگاه ششم آبان با یورش نیروهای امنیتی روبرو شده. گزارش‌ها حاکی است که علاوه بر محمد صفایی، سه دانشجوی دیگه هم در همین دانشگاه، یعنی دانشگاه جندی شاپور، بازداشت شدند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تا روز ششم آبان بازداشت بیش از 250 دانشجو در دانشگاه‌های مختلف ایران رو تایید کرده. از این خبر که بگذریم، میتونیم به یک خبر دیگه اشاره بکنیم. اون هم خبری هست از دانشگاه نوشیروانی بابل که دانشجوهای این دانشگاه به رغم همه تهدیدها و سرکوب‌هایی که طی روزهای گذشته وجود داشته، روز شنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، بار دیگه به تفکیک جنسیتی در سالن غذاخوری دانشگاه نوشیروانی اعتراض کردند. دانشجویان این دانشگاه در همین روز همچنین در اعتراض به بازداشت دست کم 25 نفر از هم دانشگاهی های خودشون دست به تحصن زدند. گفته میشه که سه روز پیش هم 25 نفر از دانشجویان این دانشگاه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. برخی کاربران شبکه های اجتماعی میگن که مسئولان و حراست دانشگاه نوشیروانی بابل در سرکوب دانشجویان با نیروهای امنیتی همکاری میکنند. و احراز هویت فرشته احمدی از کشته شدگان اعتراضات مهاباد که شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع کشته شدن این شهروند رو تایید کرده. خانم احمدی 32 ساله بوده و مادر دو فرزند بوده که در جریان اعتراضات روز پنجم آبان ماه با تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی در مهاباد جان خودش رو از دست میده. بنابر همین گزارش، خانم احمدی در محله پشت تپ مهاباد برای کمک به چند جوان که مورد حمله ماموران نظامی امنیتی قرار گرفته بودند در محل حضور داشته، اما از سوی ماموران مسلح هدف تیراندازی قرار میگیره و کشته میشه. در همین حال یک منبع مطلع هم به سازمان حقوق بشری هنگاو گفته که نهادهای امنیتی حکومت اجازه انتقال پیکر خانم احمدی رو به شهر سردشت زادگاهش ندادند و فشار آوردند که مراسم خاکسپاری شبانه برگزار بشه، اما با مخالفت شدید خانواده او روبرو شدند. گفته میشه که فرشته احمدی روز جمعه در روستای حمزه‌آباد مهاباد به خاک سپرده شد. و اعتراضات دانشجویی در سنندج هم ادامه یافته. با آغاز هفته هفتم از دور جدید اعتراضات سراسری در ایران، تجمعات اعتراضی دانشجویان شهرهای مختلف از جمله سنندج ادامه داشته که ویدیوها و تصاویر رسید از ایران نشون میده که روز شنبه معترضان در دانشگاه علوم پزشکی سنندج بار دیگه دست به تجمع زدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. سپاسگزارم از طرف خودم محمد زرقامی و تیم همراه هم جمشید زند، شاهین بشیری و بکتاش خمسه‌پور و میرویس رسولی که در این لحظه با ما بود. شبتون بخیر.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من کندم از شما، شما کندین از دلم، وصله یه ناجورم، حسن ختام این محفلم، بیمارم تیمار کو، بیارم دیدار کو، یاور بیدار کو، لذت خیال کو، من عشق خشکم جام، جامیمونه رو فریب افت و خیز و جسر و مدگونه های ناکجا، شهید راه رسیدم به خط لبخندم، نرسیدم نبرگشتم تو آنق جهنم حاتم، باتوندیه زبونه های آتیشتون، جای مداق لای ذهنهای تاریکتون، منم و روزهاتون، منم و سالهاتون، منم و نفرت از چهره های آشناتون، منم و رفت بدرود لای سازهاتون، ساکن کسافت دونستن رازاتون، منم تا دیروز آشناتون، حباب این پشتم خالی رخ نماین، دهنی صد ندارین کتمان احساسامین، بریدم تار و مارم داد و غالم آهان آلم، خوردن افسوس راه و چارم واسه یه ناآشنایی هاتون، من فقط چند تا گامیم قدمی میخواستم از باتون، ولی فهمیدم هم پایی نیست وقتی دستاتون، با وله شروع کردم به صف کردن نلها و زین کردن اسباتون، و من تنها موندم لای هم نوام، لحظه لحظه تحلیل میره نای هر دوتام، کار من سوال، راه من جدا، مجبورم برفتن به دنبال جواب توی جای ممنوعه.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
جدا کرد اون همه خاطرهای زنده رو میشه فنا کرد ما خود خاطر با خاطر سازیم زیر آبار زمان رنگ نمی بازیم
ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم ما به هم پیوستگانیم هر کجای این جهانیم
ما جدایی ناپذیریم رنگ تکرار
از هم جدا کرد از حقارت خودش مطرب صدا کرد به خیال خام کشتن ترانه همه را خاطر ساز قصه ها کرد
ما گذشتیم و آینده و حالیم ذات عشقیم و همیشه بی زبانیم نه سزا اهل تسلیم هم صدا و هم ترانه سه نسلیم ما جدایی ناپذیریم
رنگ تکرار نمیگیریم
زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم ما همون هستیم که بود تمامی قاتل عشق و کلامی
به خیال خام خود باش تو هم اما بی دوامی کار تو خاطر سوزی کار ما خاطر سازی
بازی کن تا آخرین دست آخر بازی می بازی بازی کن تا آخرین آخر بازی می بازیم ما جدایی ناپذیریم رنگ تکرار نمی گیریم زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمی میریم ما جدایی ناپذیریم رنگ تکرار
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام